بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما یه جلسه در مورد کلیات اجانین جنیا با هم صحبت کردیم، برای اینکه به ملائکه بر نخوره یه کلیاتی هم از قرآن در مورد ملائکه با هم صحبت میکنیم، در مورد اهمیت ملائکه، ضرورت دونستن این مطالبی که خدمتون عرض میکنیم و فراتر از اینا همین آیه آخر سوره بقره کافیه. آیه یکی مونده با آخر 285 میفرماید کلن آمن بالله والملائکتهی و کتبهی و رسوله. ما اصلا باید به ملائکه هم ایمان داشته باشیم. یکی از ایمانایی که ما داریم فقط خدا و پیامبر اینا نیست. جالب، اینو فکر نکنم مثلا توجه کرده باشید اینطور. ایمان به ملائکه هم شرطه. باید به ملائکه هم ایمان داشته باشید. مباحثی مهمی رو در مورد ملائکه مطرح کردن خود آیت الله محمد شجاعی رحمت الله علیه. ایشون متخصص فوق تخصصا یا حتی بالاتر دکترای معاد داشته دیگه. ایشون کتابایی که نوشته و استاد این بوده که مطالب سنگین و سریس و روان میگفته و در مورد ملائکه می کتاب مجزایی داره، ملائکه آیت الله شجاعی. حتما تونستید اینو حتما مطالعه کنید، که شاگرد علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان بوده. بعد کتاباش در مورد مباحث معاد، عالی ترین کتابش مقالاتی که 3 جلده، در مورد تزکیه نظری 1 جلده، در مورد تزکیه عملی هم 2 جلده که در مورد معاد، در مورد همین ملائکه و اینا مطرح کرد. یا کتاب خود معادش که 2 جلده، کتاب انسان و خلافت الهی، کتاب اسماء الحسنا، کتاب خواب و نشانه های آن، کتاب قیام و قیامت، کتاب مراتب حشر. این بیشتر جنبه معاد داره. کتاب تجسم اعمال و شفاعت و کتاب بقیت الله که نوشته و چند تا از کتابای دیگه که حالا ما ذکر نکردیم. در مورد ملائکه قبل که من ورود کنم یه چند تا اصل رو به شما بگم که تبیین ویژگی های ملائکه، کار ملائکه، که چی کار دارن میکنن، برای چی اومدن، اینا راحت تر هضم میشه. ملا صدرا یه بحثی داره به نام تطبیق مسائل به اسماء الله. تطبیق مسائل به اسماء الله از این جهت این مبحث رو داره که کلن این فرموله: هر چیزی که نازل میشه حقیقتی از عالم بالاست، طبق آیه 21 سوره هجر، و این من شیءٍ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. مثلا یه لیوان وقتی آبی رو درونش داره این میشه چی؟ آب میشه مظهر اسم حفیظ، لیوان میشه مظهر اسم حفیظ، آب و درونش حفظ کرده، این تجلی اسم حفیظه که اومده پایین اینطوری بروز پیدا کرده. اینو برای این گفتم که هر چی در عالم پایین هست تنزل عالم بالاست. در باره سوره فجر گفتیم سوره فجر حقیقت لاهوتی ابو عبدالله است که تنزل پیدا کرده. میگن سوره فجر مختص ابو عبدالله است دیگه، لذا ابو عبدالله که در عالم لاهوت است تنزلش در سوره فجر. حالا ملائکه در چه عالمی هستن؟ این عالم ها رو هم بشناسید دیگه، عوالمی که ما خدمتون عرض میکنیم، عوالم ناسوت که میشه همین عالم ماده، بعد عالم ملکوت، ناسوت میشه عالم ماده، عالم ملکوت میشه عالم مثال، یه ماده نیست، هر چی در عالم ملکوته عالم مثال، ماده نیست، صورت داره، درسته؟ بالاتر از عالم ملکوت عالم جبروته، نه ماده است نه مثال نه صورت داره، عالم عقل محضه، بهش میگن عالم جبروت. ملائکه تو اون عالم هستن، جایگاهشون، زیستنشون در عالم جبروته. عالم لاهوت هم که عالم فراتر از عقله. حالا حقیقت لاهوتی عالم لاهوت ابا عبدالله حقیقتش تنزل پیدا کرده، اومده تو عالم ناسوت، عالم ماده، شده سوره فجر. یه حقیقت رو من به شما عرض کنم، یه حقیقت قرآنی خیلی قشنگ با همین تنزل ساختار عالم ما، ساختار تنزلی عالم بالاست. یه شبهه قرآنی جواب بدین. قرآن یه سری آیات متشابه داره، یه سری آیات محکمات. علامه می‌فرماید متشابهات از جنس حرفای دو پهلو و تردید آمیز نیست. یعنی این نیست که خدا بنا داشته حرف تردید آمیز بزنه، ان الحکم الا لله که خوارج گرفتن اینا رو، این نبود که آیه اینا رو به تردید بندازه، قصد خدا هم این نبود. آیه 7 سوره آل عمران، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب، آیات محکمات مثل سوره توحید، قل هو الله احد، خدا یکیه، محکمه، آیه محکمی، الله قل هو الله احد الله الصمد، این سوره سوره محکمات، آیات آیات محکماته، لذا اینا هن ام الکتاب، اینا مادر کتابن. بعد یه سری آیات هم داریم و اخرا متشابهات، اینا متشابهاتی هست. پس این آیات متشابهات که خیلی ها رو به گمراهی میندازه، اولا که قصد خدایی نبود به فرمایش علامه. قضیه چیه؟ قرآن تنزل یافته ی عالم بالاست، چون باید حرفای عوالم بالاتر تنزل پیدا کند در عوالم پایین، به خاطر همین خدا خواسته متوجهش بشیم اونو تنزل داده در عالم ناسوت، به این کلمات در اومده. مثلا قدرتشو میخواد به شما در عوالم بالا به رخ بکشه، نشون بده. میفرماید قدرت من زیاده دیگه، میفرماید ید الله فوق ایدیهم، دست خدا قوی ترین دسته. حالا اون تو عوالم بالا قدرته، تنزل پیدا کرده اومده تو عالم ناسوت، تو عالم ماده. خب تو عالم ماده قدرت یک انسان به چیشه؟ به دست و بازوشه. به خاطر این فرموده که تو عالم ناسوت من و شما که عالم ماده است متوجه بشیم، گفته ید الله فوق ایدیهم. حالا یه مثالی قشنگ علامه خودش میزنه، میگه آقا یه خودکاری، یه جوهری هست، اینو تو یه کاغذ سفید مینویسیم، یه مغزی دستور میده به دست، دست میاد تو قلم، قلم جوهره خرج میکنه، کاغذ سفید یه کلمه‌ای رو مینویسه. الله میفهمد یه مورچه‌ای رد میشه، چطور نگاه میکنه به این کلمه که روی این کاغذ نوشته شده؟ عروش رد میشه، شاید بره، درسته؟ اصلا نمیفهمه کلمه است، اصلا فکر میکنه شاید مورچه باشه، شاید بیاره یه سیاهیه دیگه با یه خودکار ولی زر بیاین بالاتر. بعضی هم بیاین نگاه کن، کاغذ سفید رو خراب کرد، یه کلمه نوشت، یه سیاهی به این سفیدی اضافه کرد، اینطوری نگاه میکنه. بعضی بیا بالاتر، میبینی یه جمله است، این کلمات کنار هم، یه جمله حکمت آمیز، یه درسی. بعضی میبینی با همون یه جمله سفر آخرتشون هم بستن. هر کس نسبت مرتبه خودش توجهاتی داره. حالا یه عده مرتباتشون پایینه، از حیوانات هم میاد پستر، میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاترین دسته، پس خدا دست داره، از مورچه هم پایین تره. میگه من اینو گفتم ید الله فوق ایدیهم، نخواستم مردم به اضلال برن، به گمراهی برن. اگرم کسی گمراه میشه به خاطر مرتبه پایین وجودی خودشه که به اضلال و گمراهی دچار میشه، اما اگر کسی مرتبه وجود بالا باشه، میگه ید الله فوق ایدیهم، هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خدا وجود نداره، اینطوری نگاه میکنه. چرا؟ چون مرتبه وجودیش بالاست. پس ید الله در همان در عالم تنزلیش همان قدرته، اومده اینجا به ما شده ید الله، ولی در عالم بالا نماد قدرت. حالا یه نتیجه‌گیری از این بحث کنیم، برای کسی که مادی نگاه میکنه دست همون دسته، میگه خدا دست داره، ولی کسی مرتبه وجودیش از عالم ناسوت، از عالم ماده اومد عالم تجرد، یه دستی تو آتیش داشت، میفهمه که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خدا وجود نداره. مرتبه وجودی یعنی این، یعنی از عالم ماده بیای بیرون. شاید مثالش هست دیگه، خذ الکتاب بقوه، من این کتابو میگیرم، در صورت گرفتنی در کار نیست. به خاطر اون مرتبه وجودیش این کتابو میتونی به این تشبیه کنی به گرفت. خب اما در مورد ملائکه، ملائکه در عالم جبروتن که نه ماده است نه عالم صورت نه عالم مثال. ملائکه که عقل محضن بخوان تنزل پیدا کنن بیان پایین، ملائکه اینطوری هن که میخوان صورت پیدا کنن، از عالم جبروت بیان عالم مثال صورت پیدا کنن، صورتشون اینطوری میشه. اگر کسی تونست از ماده عبور کنه به عالم مثال بره، میتونه ملائکه رو ببینه. وقتی کسانی ملائکه رو میبینن، حالا در سیره علما هست که میدیدن، بدون که اون تو عالم مثال ملائکه رو دیده. ملائکه در عالم مثالن که صورت پیدا میکنن. این که علامه طباطبایی میستادن نماز میخوندن، حورالعینا میومدن و اونا رو پس میزد، مرتبه صلات این معراجش که باز نماز رفته در عالم مثاله که اونا رو میدیده. حالا چطور میدیده؟ مثلا ما در مورد عزرائیل فکر میکنیم یه آدم بدیه دیگه، یه حضرت عزرائیل که آره یه فرشته مثلا بد اخلاق، دوتا دندون اومده و گوشا دراز و خواهد پدرت در بیاره. خیلی از علما توسل میکردن به حضرت عزرائیل علیه السلام، واقعا میگم براش نماز میخوندن، براش بهش توسل میکردن، نمیدونم براش نماز هدیه میدادن. کلن توسل به حضرت عزرائیل امر خوبیه، کلن انس با ملائکه چیز خوبی. آره چون اونا شعور دارن، ما فکر کنیم رباتن. آره دی اونا عقل محضن، مثل ربات میرن میان و آره شعور دارن، درک دارن، اختیار ندارن. این شعور و عقل، شعور و عواطفی که دارن، عقل محضن، ادراک دارن، لذا واکنش نشون میدن. اینی که صرف یک ربات محض، ما چون صحبتایی که میشه تو روایات ما شکل مادیشو میگیم، مثال مادیشو میگیم که همچین چیزی اشتباه دیگه. شما میتونی یه پرتقال رو به جنین توضیح بدی، تشریح کنی، هی به جنین که در رحم مادره بگی پرتقال ها ویتامین سه، میفهمه؟ حالا عوالم بالا رو بخوای به عوالم پایین بگی نمیشه. پرتقال مثلا عالم مثال رو بخوای به عالم ماده بگی هی نمیشه، میدونی نمیشه. حالا بهشت و جهنم رو خواستن ما یه چیزی بفهمیم، اومدن ناسوتیشو گفتن. جنات تجری رودی هست تو شیره، آقا ما خسته نمیشیم چون تو عالم ماده است خسته میشه، عالم بالا خستگی نداره. که این که میگیم ملائکه در عالم مثال هستن صورت پیدا میکنن، نگه دست و پا پیدا میکنن، که صورت یا جنس عالم مثال پیدا میکنن. امام رحمت الله فرموده بود که کاری نکنید که اعمال ما به امام زمان وقتی رسید حضرت لااقل پیش این ملائکه شرمنده بشه. نکنید، یه کاری نکن که شرمنده بشه، یعنی ملائکه میفهمن، درک دارن. حالا اینکه ملائکه پرونده ما رو خدمت صاحب از زمان میبرن، نه اینکه این پرونده باشه، یه نوشته‌ای باشه بنویسن پرونده رو ببرن، این میشه عوالم مادی. ملائکه این نیست که وردارن ببرن بنویسن و آقا یه آتون از تو سری گناه رو بنویسن، ثوابه رو سری بنویسن. امام زمان همچین کاری کرد؟ تو این فضا ها نیست. الان خدمتتون عرض میکنم، ما چون مادی همه چی رو ترسیم میکنیم. صورت مثالی حضرت عزرائیل که تنزل پیدا میکنه میاد تو عالم مثال، صورت مثالیش برای ما که تو عالم ماده ایم چجوریه؟ اگر یه موقع حضرت عزرائیل رو ببینی، بستگی به اعمال ما داره. یعنی چی؟ با اعمال ما، یعنی با دست بخشنده ما دست بخشنده او رو میبینی. یعنی با دستت هر کاری کردی، با دستت چیکار کردی؟ هر بخشندهی که با دستت انجام دادی، اون بخشندگی میشه دست حضرت عزرائیل. اینطوری میبینی با صورتت نماز شب خوندی، آره سجده کردی، اون ملکوت اعمالتو در حضرت عزرائیل میبینی. با دستت چیکار کردی؟ آره با پات چیکار کردی؟ با چشمت چیکار کردی؟ میگفت آره بعضی موقع میگفت یه شهیدی میرفت جلوی سنگر، بعد بشین رزمنده ها میگفت مواظب باشید، یه نگاه میبینی 6 ماه شهادت رو تأخیر میندازه، یه نگاه به نامحرم 6 ماه شهادت به تأخیر افتاد. نوشتن آن شهید بشی با گناهی که کردی تأخیر انداختی در شهادتت. یه نگاه به نامحرم. بله، نگاه به نامحرم این نیست فقط تو خیابونا، این فیلمایی که ما نگاه میکنیم، فیلمای اونوریا که ما نگاه میکنیم، با این سریالای خانگی. آره، آیت الله شجاعی در کتاب ملائکه صفحه 232 میفرماید ملائکه موجوداتی غیر مادی، غیر مادی و غیر جسمانی هن. ماده ندارن، منزه از ماده هن. جن ناریست و ملائکه نوری. بعد میگه ملائکه رابطه نزدیکی با جنها دارن، جنهای خوب. بعض موقع این جنهای مؤمن که تو جلسه در مورد جنها با هم صحبت کردیم کارگزاره ملائکه میشن، در خدمت همین ملائکه کارای اینا رو انجام میدن. بعد طعام ملائکه حمده، حمد خدا رو میکنن، بازم نه اینکه تصمیم میگیرن دستشون سبحان الله سبحان الله میگن، الان جلوتر میگیم. نوشیدنیشون، شرابشون تسبیحه. ملائکه بال و چشم و دست اینا ندارن، گفتم چون تو عالم عقلن، تو عالم مثال نیستن. بخوان تنظر پیدا کنن ما بفهمیم، در عالم مثال میفهمیم که اینا به چه شکلی هن که گفتم به اعمال ماست. کلا ملک مجرده دیگه، متحل نیست، مجرده. خب ما الان از ملک چه برداشتی میکنیم، چه تصوری داریم؟ یه فرشته ای که بال داره دوتاش، بالاش هم بزرگ، یه بال میزنه. آره، هفت دور دور زمین. آره، ما تو روایت داریم، اینم توضیح بدیم، جناح ملائک، جناح یعنی بال، تو روایت کلمه جناح اشاره کرده، میفرماید اینو در روایت معراج شهید دستخیب در کتابش آورده، میگه حضرت جبرائیل بالهاشو اگه باز کنه، بازم ما تصورمون بالاست دیگه، اگه بالاشو باز کنه همه عالم رو پر میکنه، همه عالم رو میگیره. این یعنی چی؟ منظور از جناح و بال، این یعنی اشرافیت و احاطه حضرت جبرائیل علیه السلام. انقدر بر عالم احاطه داره، اشراف هست، کل عالم دستشه. حالا این جناحش، اشرافش اینطوریه، مثلا بالش اینطوریه، میبینی هزاران ملک داره، کارگزارانی داره حضرت جبرائیل در عوالم برزخی و قیامتی و ماده و اینا. تمام اطلاعاتو چون احاطه داره، اشراف داره، توسط این ملائکه متوجه است حضرت جبرائیل. حضرت عزرائیل هم همینطوری، حضرت اسرافیل هم همینطوری. این نیست که مثلا جبرائیل اینجا بال بزنه مثلا از شرق بره غرب، توسط ملائک که در غرب داره، کارگزاران که داره، اشرافیت داره بر همه چیز. این نیست که در جاها و مکانها بیاد حضور داشته باشه، نمیدونم بالش چقدر دراز و از این حرفایی که تو فیلم سینمایی زیاد میبینید شما. چون مظهر اسم رحمانه حضرت جبرائیل. چطور رحمان بودن خدا در کل عالم اشراف احاطه داره؟ و چون مظهر اسم رحمانه، حضرت جبرائیل هم اگر بال و پرشو باز کنه همه عالم پر میکنه، یعنی مظهر اسم رحمانه توسط ملائکه که داره. این جنا به عبارت دیگر ملائکی هستن که تحت، یعنی کارمند حضرت جبرائیل هن، در مراتب پایین تر که از حضرت جبرائیل چیکار میکنه؟ تبعیت میکنه. این که میگن بال ملائکه، بالش همه جا رو میگیره، گسترده است، این یعنی وجود باله از جنس ملائکه است. بالش اینقدر گسترده است، عالم پر میکنه، یعنی کارگزاران ملائکه که داره عالم رو گرفتن. مثلا میگم بخوایم مادیشو مثال بزنیم، حاج قاسم بازوی مقام معظم رهبریه، مقام معظم رهبری بر سوریه احاطه داره، درسته؟ چطور احاطه داره؟ با بالی که داره. بالش چیه؟ حاج قاسم سلیمانیه. احاطه مقام معظم رهبری توسط ملک تحت امرشه داره تو سوریه اطلاعاتو به ملک بالاتر میده. در عالم مثال ما اسماء الله رو داریم، در عالم مثال اسماء الهی هستن، ولی ماده نیست. عالم ماده عالم تحول، عالم دگرگونیه، عالم مثال عالم ثباته. لذا هرچی در عالم ماده ثبات داشت، قطعا بدون از عالم مثاله. یکی از اون چیزایی که ثبات داره در عالم ماده اسامی الهی هن. اگر اسمی در عالم ماده ثبات پیدا کرد بدون از جنسش از عالم مثاله. ملائکه مظهر اسم الله هستن، همونطور که همه چیز مظهر اسم الله. شما تو عالم ماده همه چیز مظهر اسم الهیه. وحدت وجودیا به این قائلن دیگه. حالا اومدن اشکال کردن که مثلا خون نجسه دیگه، ما میگیم این مظهر اسم الهیه. اونا میان خون نجسه یا بلک نجسه چطور میشه مظهر اسم خدا؟ بعد وحدت وجودی ها میگن بابا این خون تو بدن پاکه، حیات شما به اون خونه. میخواد وحدت وجودی ها میان از جنس اون، منظورشون حیثیت خونه، حیثیت اون آبی که در شما وجود داره، همون ادراری که هست در درون شما و باعث حیات شماست، که اگر این دفع نشه باعث میشه شما مریض بشید و حتی بمیرید و خیلی شدتون باد کن و منفجر بشه، کن فیکون، حالا اشتباه کن فیکون، نابود بشید دیگه، کن فیکون یعنی ایجاد شدن. به خاطر همه چی در عالم مظهر اسامی الهی هستن، حتی خون. حالا وحدت وجود، اونایی که به وحدت وجودی ایراد میگیرن میگن چی؟ میگن اینا رو نگاه کن، خون که نجسه، میگن مظهر اسماء خداست. در صورتی که ما در مورد ابو عبدالله میگیم سار الله، خون خدا، درسته؟ اینجا پس چرا گفتیم خون خدا؟ مراد از این مباحث حیثیت خون و اون آبی که شده بول و خارج شده، حیثیت رو میخواد برسونه، اللحاظ حیثیت. خب نجاستش یعنی چی؟ یعنی عارضیه، ذاتش نجاست نیست، نجاست به این اران چی شده؟ عارض شده. مثل سگ که خداوند در قرآن میفرماید و کلب هم باستون زراعیه بالوسید. علامه اینجا بازم شاهکار کرده، میگه اصحاب کهف 8 نفر بودن، هفتمیش سگشون بود. حالا خدا میتونست بگه آقا این سگ نجس و فلان اینا، تحویلش نگیریم بمیره. همین سگه که نجسه، ما اینقدر میگیم نجس از این حرفا، خدا اونم همراه اون 7 نفر چیکار کرد؟ 300 سال بهش عمر داد دیگه، درسته؟ خب یا امام حسن که به سگا غذا میداد و طعام میداد، یا امام حسین علیه السلام. ولی این که ما میگیم امام حسین با خون خدا رو ملاقات کرد و از این حرفا، یعنی عارض شده، نجاست بهش عارض شده، به این نجاستی که هست. حالا تو بحث حیوانات حلال گوشت هم اینا رو میگن و نمیدونم تو بحث شما بهم بگید، بحث مردار رو مثلا میگن، میگن مردار نجسه دیگه، ولی از این ور حرمت داره، آقا تشییع جنازه کن و نمیدونم تشییع جنازه شرکت کن و نوع دفنش و کفن کن و آقای مردار نجسه دیگه، بنداز بره دیگه. میخواد حیثیت و مردار رو به ما نشون بده که آقا این مردار حرمت داره، با اینکه نجسه ولی حرمت داره. دست بزنی بعد غسل میت بری، مست میت انجام بدی. لذا مراد اون حیثیتشه، که حیثیتش پاکه، نجاست بهش عارض شده. احسن. لذا خدا در این عالم مظهر اسماء خداست. یکی از اون مظهرها، یکیش ملائکه. ملائکه هم تو این عالم مظهر اسم الهی هم. ملائکه مظهر اسم الهی هم یعنی چی؟ یعنی ملائکه که قبض روح میکنن مظهر اسم قابضن. درست شد؟ مثلا همینو بگم و این هم مقدمه براش گفتم. مظهر اسم قابض بعضی از ملائکه هن. چرا؟ چون قبض روح میکنن. بعضی ها مظهر اسم باستن، یعنی روح میدمن بعضی از ملائکه. پس فلسفه وجودی ملائکه اینه که مظهر اسماء الهی هستن، اون اسما رو واسطه فیضن که تو عالم ماده بیارن. یه سری از ملائکه مظهر اسم حفیظن، حفظ میکنن، اون آوردن تو عالم ماده. اگر منم مظهر اسم حفیظ بشم، منم حفظ میکنن. اومدن به امام، نکته اینجاست، این خیلی مهمه، اومدن به امام گفتن آقا شما رو سحر و جادو کردن، از این حرفا قراره یه توطئه بر علیه شما بچینن. امام رحمت الله فرمود من کلن ضد سحر هستم، من سحر نمیشم. امام فرمود چرا ضد سحر سحر نمیشه؟ چون خودش مظهر اسم حفیظه. چی شده مظهر اسم حفیظ؟ یعنی کسی حافظ ناموس و شریعت و دین و اینا شد، میشه مظهر اسم حفیظ. لذا اون اسماء الهی که ملائکه مظهرشن، اونو حفظش میکنن چون مظهر اسم حفیظ شده. فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشی تا به مملکت آسیبی نرسه. یعنی چی؟ خب چرا این حرفو زد؟ چون ولایت فقیه مظهر اسم حفیظه، باعث میشه شریعت، دین، ناموس، تقیدات، نمیدونم معنویات همه حفظ بشه. لذا کسی اینو حفظ. چرا پشتیبان ولایت فقیه باشیم بدین آسیبی نمیرسه؟ چون ولایت فقیه مظهر اسم حفیظه، چون داره شریعت و ناموس و معارف دین رو حفظ میکنه، لذا هر کس از ولایت فقیه پشتیبانی کنه مظهر اسم حفیظ میشه، ملاکم اون رو حفظ میکنن. امام فرمود من ضد سحر هستم. چه این حرف زده؟ چون مظهر اسم حفیظه، امام داره شریعت رو حفظ میکنه، ناموس مردم رو حفظ میکنه، داره معارف اسلامی زنده نگه میداره. علامه یه 7 رساله مهم میداره، علامه طباطبایی رحمت الله علیه، صاحب تفسیر المیزان، رساله ذات و صفات و افعال و اینا. رساله چهارمش رساله وسائطه ته دسته دار که در مورد ملائکه اونجا تقسیم بندی کرده، به 3 دسته ملائکه تقسیم بندی کرده علامه. دسته اول از ملائکه، ملائکه هستن که واسطه فیضن، یعنی مشیت و اوامر الهی رو محقق میکنن، ربوبیت الهی رو تو آسمون و کوه و زمین و انسان و حیوان و برزخ و بهشت و جهنمی ها اجرا میکنن، اون مشیت الهی رو، قضا قدر الهی رو اجرا میکنن. ملائکه دوم، دسته دوم ملائکه، دوم ملائکه عالین هن. این خیلی قشنگه، این هم نشنیدید فکر کنم. آره، ملائکه عالین در مرتبه فنا هستن. یعنی چی؟ یعنی شیدا و شیفته ی حضرت حق هن. اما بقا ندارن. یعنی چی؟ انقدی، خب اون کلمه رو پیدا کنم، انقدی حواسشون به خداست، انقدی حواسشون به خداست که اصلا نمیدونن خدا عالمی داره، آدمی خلق کرده، انقد فنا در خدا هستن. لذا سوره صاد آیه 75 خداوند به شیطان فرمودش استکبرت ام کنت من العالین، آیا داری با این سجده نکردنت استکبار میکنی یا از عالین هستی؟ یعنی چی؟ آفرین. میگه داری استکبار میبرزی یا از عالین هستی؟ چون عالین من دستور بدم نمیفهمن، انقدر فنا در من دارن متوجه نمیشن. حالا چرا به اون ملائکه گفت سجده کنید؟ چون میخواست به اونا مرتبه بده که بیان هم رتبه مثلا عالین بشن، در هم درجه عالین بشن. به عالین نگفت سجده کنید. چرا؟ چون اونا فنا در ذات به قولای جوادی آملی اقدس خدا حفظش کنه. میگه تو درس سوال میپرسیدن، میذاش لای قرآنی که داره، بعد خیلی قشنگی لحاظ ادب رو دستش نیومده آقای جوادی آملی. حالا تفسیر جای خود، لحاظ ادب تکه نمیدن و نمیدونم از قم میخوان برن دماوند تکه نمیدن، همیشه تو این مسیر اصلا تکه به صندلی نه، رو منبرم میان تکه نمیدن. خلاصه این ناما، این برگه سوالی که داده بودن لای کتابش، لای قرآن، میگه گفته بود انقدر سوال بی خود نپرسید دیگه، خیلی سوال بی خوده، ولی از ادب به دوره که من پاسخ ندم، منم مجبورم یه جوابش بدم. بذارید من تفسیر رو بگم، سوال بی خود نپرسید داره. حالا تفسیرش هم ظاهرا داره تموم میشه. پس ملائکه عالین فنا در حضرت حقن، ولی انسان میتونه بعد فنا چیه؟ مرحله فنا بقاه، که انسان میتونه از مرحله فنا به بقا برسه. اونا بقا ندارن. اسم دیگه اینا ملائکه عالین کروبیان هستن. این کروبین مفصل در دعای سمات میان اشتباه، در دعای سمات اونجا مفصل اومده چه اینا کارشون چیه، چیکار میکنن، از این حرف که امام صادق علیه السلام فرمود کروبیان از قوم شیعیان ما هستن و به واسطه ما محو غرق خدا هستن، به واسطه ما غرق خدا هستن و خدا آنها را در پشت عرش قرار داده، اگر نور یکی از آنها به اهل زمین بتابد کفاف میدهد. آره، بعد این تجلیشو میگه میفرماد وقت حضرت موسی درخواستی از خدا کرد، خدا خواست که من خدای من تو رو ببینم، خدا گفت به اون کوه نگاه کن و حضرتم خدام تجلی کرد، بعد موسی قش کرد، خر موسی صعقا. اینجا گفتن خدا به یکی از ملائکه عالین کروبیان امر کرد که به کوه جلوه دهد. حضرت موسی قش کرد. حالا خدا اینجا امر کرد به ملائکه، گفتیم که اینا امرش انقدر محو خدا نمیشنوند، نمیفهمند. چطور اینا تجلی کرد؟ کی میتونه بگه؟ ما گفتیم ملائکه عالین، همون کروبیان، محو خدا، دستور خدا رو نمیشنوند اصلا، انقدر در فنا هستن. حالا امام صادق علیه السلام میفرماد اونجا که خدا تجلی کرد به اون کوه تا موسی خدا رو ببینه و قش کرد، میگن یکی از ملائکه کروبین بود که تجلی کرد به اون کوه. نه انقدر محو خدا هن نمیشنوه، اصلا نمیدونن خدا عالمی داره، آدمی خلق کرده، اینطوری هن. این یکی، اون جواب که علامه فرموده میفرماد اینجا کروبین تنزل نکردن به کوه، موسی رفت به عالم بالا. حالا چیه خدا میدونه دیگه. نه علامه طباطبایی. حالا عرش چه جاییه؟ میگه خدا رو در عرش زیارت میکنی یعنی چی؟ عرش میگن اجمال قبل از تفصیله. عرش اجمال قبل از تفصیله یعنی چی؟ دیگه حضرت آقا مثلا بحث اقتصاد مقاومتی رو مطرح میکنن، این بیاد پایین چی میشه؟ این دستور بیاد مجلس و بره پیش مصلحت نظام و بعد بره دولت و درسته؟ این سازوکار. اجمال قبل از تفصیل یعنی این، اون این اجمال مقام معظم رو دستوری میده تا بیاد پایین چی میشه؟ شاخ و برگ پیدا میکنه میاد پایین. میفرماید عرش جاییست که مقام قضا قدر آنجاست، میاد پایین تقسیم میشه. این که گفتن آقا خدا را در عرش زیارت کن، شب جمعه بری کربلا، شب جمعه بری کربلا خدا را تو عرش زیارت کنی، یعنی خدا را تو عرش زیارت میکنی شب جمعه کربلا باشی، یعنی چی؟ این خیلی قشنگه، یعنی میفهمی که همه عالم با امام حسین داره قضا و قدرش نوشته میشه، یعنی در مقام قضا و قدر امام حسین و نقش امام حسین رو میتونی ببینی. خدا رو در فوق عرش نگاه کن یعنی چی؟ در فوق عرش یعنی چی؟ این عرش بود، عرش شد مقام قضا و قدر. هر کی شب جمعه کربلا باشه که انه خدا رو در عرش زیارت کرده، یعنی نقش امام حسین رو در قضا و قدر عالم عوالم دیده. حالا فوق عرش چیست؟ فوق عرش کروبیان فوق عرشن، پشت عرشن. این یعنی چی؟ این که میان کروبیان پشت عرشن و محو خدا. محو چیه؟ خود چیه؟ خداان در فوق عرش، محو خود ابا عبدالله هستن، یعنی ملائکه محو، یعنی که ملائکه فوق عرش محو کروبیان، محو حضرت حق هستن. چیه حضرت حق هستن؟ محو حضرت ابا عبدالله هستن. پس رزق از بالا به عالم ماده می آید، از کجا منبث سه نقطه می شود؟ از کربلا، از شب جمعه. هر قضا قدری هست ابو عبدالله اونجا نقش ایفا می کنه دیگه، اون بالا که رزق داره میاد پایین. یه روایت عجیبی هم از درباره کربلا در کامل و زیاراته، یه زمین و کربلا با هم شروع به مفاخره می کنن. مکه میگه، خانه خدا می فرماد من مثلی، زمین مکه میگه من مثلی، به کربلا میگه، به زمین کربلا میگه مثل منو دیدی؟ بعد خدا جواب میده که 30,000 سال قبل از تو من زمین کربلا رو آفریدم، خلق کردم، اگر نبود تو هم نبودی. خیلی روایت عجیبیه. ملائکه سوم، ملائکه اول شد ملائکه واسط فیض. یعنی چی واسط فیض؟ یعنی هر ملکی مظهر یه اسم خداست. آره، کسی اگر حفیظ شد، درسته؟ از خدا محافظت کرد، یعنی همین دین و شریعت، مثل اسم حفیظ میشه، ملائکه اونو حفظ میکنن، که امام خمینی رسته کار بود. دومی ملائکه، ملائکه‌ای که شیدا و شیفته حضرت حقن، ملائکه عالین یا کروبین. دسته سوم ملائکه رو علامه میفرماید ملائکه عابدین هستن، اینا دائما مشغول عبادت هستن. بعضی از این ملائکه کلن در رکوعن، بعضی از ملائکه کلن در قیامن، بعضی از ملائکه کلن در سجدن. حالا ما در عالم ناسود که عالم ماده باشه چی میگیم؟ میگیم آقا اینا خسته نمیشن. گفتیم ملائکه مال عالم جبروت، آره مال عالم جبروت هستن، نه ماده است نه صورته. ملائکه عابدین کلن در حال عبادت هستن، یا در سجده هستن بعضیشون، یا در رکوع، در حال قیام، در حالت قنوت. آقا خسته نمیشن؟ خب ما داریم مادهشو نگاه میکنیم، گفتیم ملائکه ماده نیستن، مجردن. خب این که آقا پا داشته باشن، پاشون درد بگیره، هزاران سال در قیام باشن، نمیدونم سجده باشن، کمرشون درد بگیره از این حرفا، اینا ماده است دیگه، ما داریم این تشبیهات برای ماده میکنیم متاسفان. ملائکه گفتیم تو عالم جبروتن. درباره فطرس هم جلسه پیش درباره جنیا که با هم صحبت کردیم، علامه قائل بر اینه که فطرس کلا ملک فطرس قبول نداره. تو بحث اسمت ملائکه است که طولانیه، آقای جواد امام‌علی قبول داره، ملک فطرس رو قبول داره، میگه سندش هم خوبه. آره حالا علامه که مثلا عالم زر رو علامه قبول داره، بعد عالم زر رو جوادی امام‌علی با 5 دلیل رد میکنه قرآنی. بعد جوادی امام‌علی آخر سر میفرماید استاد من خود علامه طباطبایی حرفی زده است که قطعا تایید است، درست است، تایید است. من ولی با این چیزا که دیدم و قواعد و این شواهد که دیدم به 5 دلیل ردش میکنم، تمام کمال احترامی که به علامه دارم. حالا میگه، بعد میفرماد علامه با یه عالم دیگه اینا رو داره، میگه که من دسترسی ندارم، اینطوری میخواد احترام و ادبش به اینه. هم عالم زر و علامه طباطبایی قبول داره، هم ملک فطرس قبول نداره. اصلا عجیب غریب بوده. علامه طباطبایی میدونید داداشش محمد حسن الهی، معروف محمد حسن الهی، این داداشش هم برای خودش عالمی بوده، صبح با انبیا مباحثه میکرده. بعد علامه طباطبایی به قول علامه مطهری بعد 150 سال تازه میفهمن که آقا این علامه کی بوده واقعا، تفسیر آیه به آیه، یعنی جواب تمام سوالاتو با خود قرآن جواب داده. اینکه آذر عموی ابراهیم بوده، پدر ابراهیم بوده، با قرآن جواب داده، با قرآن جواب داده خیلی از سوالات. کتابی مفصل داره درباره شیاطین در قرآن، کتابی مفصل داره درباره ملائکه. من نمیدونم اینا که ما تو حوزه علمیه تدریس بشه، ما ادبیات عرب میخونیم، درس میخونیم که بدونیم المیزان چیه، المیزان هم متوجه میشیم تا بدونیم قرآن چی گفته. الان شما تفسیر علامه المیزان موضع گیری میکنن آقا، متاسفانه. یه سری از ملائکه داریم که و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، ملائکه حافظ داریم بهش میگن ملائکه کاتبین، همین حافظین کاتب هم هستن. خب رئیس کاتبین کیه؟ 4 تا ملک مقرب داریم، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل، جبرائیل. خب کاتب، رئیس ملائکه کاتب حافظین کیا هستن به نظرتون این 4 تا؟ اسرافیله. ما فکر میکنیم اسرافیل میاد یه نفخه سوری میزن، شیپوری میزن، کارش همینه، تا موقع بیکاریم. واقعا میکائیل نماد ربوبیت خداست، میکائیل نماد ربوبیت خداست، اسرافیل نماد الرحمن بودن خداست، جبرائیل نماد رحیم بودن خداست، عزرائیل مالک بودن خداست، نماد مالک بودن خدا. خیلی از علما میگم توسل میجستن به پیدا میکردن به حضرت عزرائیل، براش نماز میخوندن، کار را بندازه. میگم متاسفانه یکی از ایمانایی که ما به خدا و پیغمبر بیاریم چی بود؟ آیش آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، ایمان بعد بیاریم به خدا، ملائکه بعد داشته و اینا رو بشناسیم. یه ده هستن ملائکه کاتبین، کاتب اعمال ما هستن که رئیسشون اسرافیله. خب یه مبحثی هست تو اینجا به نام استنساخ، همین کلمه رو بشناس تو ذهنتون بخوره، عالیه. استنساخ میکنن ملائکه. این نیست که ملائکه مرتب بنویسن پاک کنن، این میشه هم مادیش که ما هستیم. ملائکه لوح محفوظی دارن که تمام اتفاقات ما در آنجا هست. ملائکه کاشو تطبیق زدن است، تطبیق میزنن یا نه، این اتفاق افتاده یا نه، تطبیق بر این میزنن که این در دو راهی این اتفاق افتاده یا نه. یه بحثی هم میکنن، میگن آقا تو اینجا بحث جبر و اختیار که آقا ما جبر نداریم، اینکه ملائکه میدونن خدا آخر کار ما رو میدونین جبر دیگه، درسته؟ اینو میگن خدا میدونست شمر میشه، خدا میدونست، ملائکه میدونن. حالا این اینطوریه، یه مثالی زدن تو جبر و اختیار، این اتفاق خیلی عالیه، اینو یادگاری داشته باشید. دست آتاری رو دیدید؟ مربع چیکار میکنه؟ شوت میزنه. ضرب در پاس میده، مثلث پاس فرار، دایره سانت. اینور دکمه چپ داریم، این ور جهت دهیه، بالا اجباراً بالا میری، نمیتونی دکمه بالا بزنی پایین بری، درسته؟ اینا جبر، این دکمه درست شو؟ آر یک آر دو هم داره برای سرعت، آفرین. مربع جبرش به اینه که چیکار کنه؟ شوت کنه. جبر زبدر چیه؟ پاس بده. حالا اینا جبره، اختیار داری چیکار کنی؟ از ترکیب این 12 دکمه یه حرکتی بزنی، مثلا شتاب ضربه، درسته؟ من حالا بازی نکردم. دایره مثلا چی بود؟ سانس. شوت چی بود؟ مربع. مربع رو محکم فشار بدی محکم میشه میره تو تماشاگرها. اون اختیار تو اینجاست تو دنیا اینا. ترکیب این دکمه رو تو اختیار داری استفاده کنی. مثلا پنالتی شده، یه فرصتی تو زندگی افتاده، حالا زبده رو مربع رو با هم بگیری چپ و نیمه بزنی. ملائکه این ترکیبی که ما هم انجام میدیم، اختیاری که داریم سر دو راهی انتخاب میکنیم، شدت و ضعف اینا رو از علمش میدونه، از علم آگاهیش میدونه، اما جبرش نیست. یعنی منافاتی با آگاهی و علم ملائکه نداره. این جمله رو میخوام بگم، احاطه علمیانا باعث عدم اختیار ما نمیشود. و سلام. پس اینکه ملائکه میدونن این نیست که کار ما بر اساس جبر. آگاهی اونا، درست، احاطه علمی اونا، احاطه آگاهی اونا باعث عدم اختیار ما نمیشه. اینم از این. حالا ملائکه کاتبین چیکار میکنن؟ اینا رو استنساخ میکنن. یعنی چی؟ یعنی تطبیق میزنن. مثلا خدا گفته سال 61 هجری این اتفاق میفته، میاد هور مثلا میاد این دوراهی میشه، انتخاب میکنه. اون فقط با اون اعمالی که تو لوح محفوظ پرونده ها چی میشه؟ تطبیق میزنه، استنساخ میکنه. کارشون بس نوشتن نیست. فکر کنی ملائکه خودکار گرفتن، یه خودکار خوب عالی روان نویس سری می نویس و یا تایپ میکنه، از این حرفا نیست، درسته؟ اون فقط تطبیق میزنه. اینم از این. ملائکه قبض روح، ملائکه قبض روح مظهر اسم قابضن. اینا چیکار میکنن؟ قبض روح میکنن. یا علی، بعضیا رو خدا قبض روح میکنن، اینا تو آیات قرآنه. بعضیا رو ملک الموت، بعضیا رو اسرائیل و بعضیا رو نوچه های اسرائیل. و آره، نوچه های اسرائیل اینطوریان، یا ملک رحمتن یا ملک سخط. اکثرا ملک سخط قبض روح میکنن. یه تعدادی هم خود اسرائیل قبض روح میکنه، بعد یه تعدادی هم خود خدا قبض روح میکنه. خیلی مهمه. خدا روایت داریم کسی که بعد از نماز واجب، هر نمازی، حالا مستحب واجب اینجا قید نیورد، آیت الکرسی بخونه، خدا خودش مستقیم قبض روحش میکنه. اینکه خدا مستقیم قبض روحش میکنه یعنی چی؟ اوج بیهجابی رو نشون میده دیگه. تمام حجابا کنار میره، اوج اون ملاقات رو نشون میده. یا در روایت از شهیدی که در آب غرق بشه، این شهدای قواس ما، اینا رو هم خدا خودش مستقیم قبض روح میکنه. حالا بعضیا میان مثل من میشن ملک سخط، دیگه کار به اسرائیل هم نمیرسه. آره. حالا یه سوال مهم، پیامبر را اسرائیل قبض روح کرد، اومد در زد و وارد شد، داستانی چی میشه؟ پیامبر که از اسرائیل بالاتره. اینجا اون مثال است. آقا وقتی میخواد در رمان پاره کنه، افتتاح کنه، با دار و دستش میاد، درسته؟ اون استان داره برای شکوه و عظمت و ایناست. اینجا خدا اومده با تمام اعوان و انصار و خدم و حشمی که خدا داره. اسرائیل برای کار تشریفاتی اومده دیگه، درسته؟ از این جهت. و اینا خدا خود پیامبر رو قبض روح میکنه. یه مورد وفات هم اشتباه است. حالا تو لغت برم توفی، درسته؟ تو آیات قرآن توفی، درسته؟ وفا یعنی پر کردن، وفادار یعنی پر میکنه، کم نمیذاره. کسی که وفا داره کوتاهی نمیکنه. توفی هم عرضم به حضور شما، توفی یعنی چی؟ یعنی همه هویت و حقیقت ما رو توفی میکنن. افکار ما رو، نیت ما رو، اعمال ما رو، تأثیر اعمال ما رو چیکار میکنه؟ اون ملک ما رو قبض روح میکنه، توفی میکنه، میگیره، میبره، عکس میکنه. لذا وفات اشتباس. فوت یعنی از بین رفتن، ولی اینا میان عکس میکنن، میگیرن. تمام چیه ما رو میگیرن؟ افکار و نیات و تأثیر اعمال ما رو. خدا ایشالله چیکار کنه؟ یه کاری کنه، یعنی ما یه کاری کنیم که خداوند متعال ما رو توفی کنه. رئیس ملائکه جهنم اسمش مالکه، رئیس ملائکه بهش اسمش رضوانه. اینا هر کدوم اسم دارن. همین ملائکه رحمت و سخط و اینا که خدمتون عرض کردیم. یا ملک ماه رجب ملک داییه، همه رو دعوت میکنه. ملائکه مرگ داریم، ملائکه قبر داریم، ملائکه بهشت و ملائکه رزق و ملائکه بارون و ملائکه اینا دیگه. این چهار ملک مقرب کار دست این چهار تاست. اینا دیگه کارگزارایی که دارن و به استخدام گرفتن دارن براشون کار میکنن. آره، یه نکته درباره کاتبین، نکته خیلی مهمه. نفخه سور که حضرت اسرافیل مسئول کتابت اعمال ماست، ملک کاتبین که می نویسن، این توسعه عوالم رو داره میگه. کار حضرت اسرافیل که نفخه سور میزنه توسعه عوالمه، یعنی کسی میخواد توی عالم دیگه بره، عالم جدیدی وارد بشه، دست حضرت اسرافیله. خب این که ملکی میبره بالا، میده به ملک بالا سری، میده به حضرت مثلا اسرافیل، ملک پایین پرونده میبرن تو ملک بالا که اسرافیله. اینا نه که بالا میرن، همون حضرت اسرافیل توسط این ملائکه که بالش باشن چیکار میکنه؟ تصرف میکنه، اطلاعاتو داره. این که میگن پرونده اعمالو میرن میدن دست راست و دست چپ و برای خود طرف، این یعنی چی؟ یعنی اون دوراهی ها که اختیار داشته، خود بنده در ماده اختیار داشته، اینا رو اونجا کلن تو لوح محفوظ برای ملکه، اون علم آگاهی ملکه که میدونه لوح محفوظو، یعنی اونو خدا تو لوح محفوظ بهش داده. چه یعنی چی؟ میدونی چی میگم؟ یعنی ملکی که تا 7 ساعت نمی نویسه ثواب و سری می نویسه، اون براش ترسیم شده، تعریف شده که اگر بنده من در فلان حال در فلان شرایط گناهی کرد، تو این شرایط با اختیار تو ننویس. ننویس یعنی چی؟ تا 7 ساعت در لوح محفوظ محوه. میبینه چون عالم ماده نیست، اینا نوشتنی ندارن، فقط میام عبارت استنساخ، استنساخو بزنی قشنگ میفهمی یعنی چی. استنساخ میکنن، تطبیق میزنن اون لوح محفوظ با این اختیار بنده. حالا علم به اختیار بنده داره یا نه؟ بعضی از ملائک به خاطر اون اشراف، بعضی از ملائک مثلا اسرافی که مسئول کاتب اعمال ماست، اون شاید اونم علم به این داشته باشه ما چه انتخابی میکنیم. بر فرض مثال اسرافیل داشته باشه ما چه انتخابی میکنیم تطبیق بزنه به لوح محفوظ، شاید ملائکه پایینتر این اختیار ما رو نتونن چیز کنن، حدس بزنن، آگاهی داشته باشن، علم داشته باشن به اختیار ما. نگاه ملائکه به اختیار ماست، نه به علم خدا. چرا عبسه؟ نه، ثوابش رو نمیتونن بنویسن. به خاطر چی؟ به خاطر احاطه‌ای که اون بنده خدا نداره، اون ملک نداره. بحث نوشتن نیست. اومدن گفتن آقا اگر درخت‌ها قلم بشن و دریا مرکب، این اومدن مثال مادیشو امام بر ما که ما متعجب بشیم. حالا یعنی چی؟ یعنی اون ملک مرتبش همونجاست. حالا ملائک حافظین ما که مینویسن، حافظین دیگه، ان علیکم حافظین، بعد چی بود؟ کرامن کاتبین، مکتوب میکنن. این ملک حافظین ما مرتبهشون بر این نیست که اختیار ما رو بتونن درک کنن، به خاطر این انتخابی که ما کردیم تطبیق میزنن، استنساخ میکنن با این چیزی که خدا در لوح محفوظ نوشته. این استنساخ تطبیق برای چیه؟ برای اینکه حجت در قیامت بر اون بنده تمام. ببین اثر عمل، مثلا تو میگی یه زخم زبون میذاری به یه فردی، اون ناراحت میشه، میره به یه خانوادهش عصبانی میشه، این اثر زخم زبون تو دیگه. تمام اینا رو کار، ببین چه عالمیه، تمام اینا استنساخ پیدا میکنه. اینا رو نمیدونه اون ملکا، شاید ملک بالاتر بدونه که میره بالا، هر چی میره بالا، ممکنه اینو ندونه، که قطعا هم نمیدونه. کارش تطبیق زدنه. بعد یه لوح محفوظ میاد جلوی بنده، پرونده اعمالت اینه، حاضر میشه. آره، کتابت اینا در عالم ماده که من و شما بفهمیم کاتبه، آره اینا می نویسن، آره، ولی در عالم خود ملائکه استنساخه. کتاب ملائکه آیت الله شجاعی، صفحه‌شو بگم برو نگاه کن. چی من فهمیدم؟ حالا تو فلسفه اینطوری مثال می زنن، خورشید پرتوی داره، درسته؟ این پرتوها جدا از خورشید نیست، درسته؟ خدا اسمایی داره، این اسماش تجلی کرده که ملائکه مظهر تجلی اسماء الهی هن. هر ملک مظهر یه اسم الهیه، مثل چی گفتم؟ قابض و باسط و این حرفایی که الان زدیم، درسته؟ اینا میان، یعنی برای، حالا من به نظرم حجت ها، یعنی طرف دیگه داشته باشه دیگه، این اعمالی که انجام داد و خدا میگه، آره خدا میگه، بعد تو میگه خدا من کجا این کار انجام دادم. حالا 3 دقیقه در قیامت اینو میدونی، رفتم شاید مصباح گفتن کتاب خوبیه، درستم هست، آره، فقط آقای مصباح فرموده بودن که 3 دقیقه در قیامت کاش نمید با امادی که معلم پرورشی ما بود، گفت اینو در قیامت این اتفاقات نیفتاده، ایشون در عالم ملائکه ورود کرده، عالم جبروت، عالم ملائکه. حالا اینو کسی ما توضیح بده تو عالم ملائکه بیا توضیح بده، یعنی چی؟ حالا من دارم کلیت میگم دیگه، تخصصی نرفتم دنبالش، دارم اینو میگم. ملائکه کاتبین اینی که بنویسن، کار ملائکه کاتبین سوره انفطار اینی که استنساخ کنن، همین تطبیق بزنن. حالا تطبیقش چجوریه؟ نحوه استنساخ این، آره، نحوه آگاهی اینا به علم خدا و عدم آگاهی به اختیار انسان. حالا ملائکه مراتب بالاتر اینو شاید بدونن، یا میره دست حضرت اسرافیل شاید اینو بدونه. عمل انسان انقدر مخلص میشه که نه ملک میتونه اونجا راه پیدا کنه نه شیطان. چرا شیطان میگه الا المخلصین؟ چون نمیتونه به وادی مخلص وارد بشه. انسان یه ملک یه عملی انجام میده، علاوه اخلاص خیلی بالاست، روایته. این روایت حالا میفرماد امام صادق میفرماد سنش هم معتبره. دو تا مؤمن که میخوان با هم از سر صحبت کنن، مؤمن با صفا، ملک اون به ملک این میگه، ملک کاتب اون به ملک کاتب میگه ما بریم، جای ما اینجا نیست. الهاز چیه این؟ نداره. آفرین. حالا عملی مخلص شد احاطه ندارن، چطور میخوان بنویسن؟ تو کی میگی مینویسن؟ آفرین. میره بالا، میره بالا، میشه اسرافیل. حالا پیامبر داشت میرفت معراج، تا آسمون چهارم تونست جبرائیل بیاد، گفت اگه من بیام یه انگشته بیام میسوزم، مرتبه من اونجا نیست، درسته؟ اون از احاطه یا نوشتن همه در میره. ولی انشالله آیت الکرسی رو بعد هر نمازی بخونید که انشالله خدا خودش کار کنه، قبض روح کنه، نه ملک سخت. به این مقام برسیم دیگه، در این مسیر باشیم به لطف خود حضرت سید الشهدا علیه السلام، صلوات قرآن خط فرمود.